جناب آقای لاهیجی، سازمان عفو بین الملل امروز با نزدیک شدن روز جهانی مفقود الاثران به قهر بیانیه‌ای منتشر کرد با عنوان جهان چشمانش را بر روی بحران مفقود الاثران به قهر در ایران بسته است. سازمان عفو بین الملل در این بیانیه به اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی نظر کرده و گفته که جمهوری اسلامی ایران به سبب استمرار و اصرار در اختفای سرنوشت و محل دفن هزاران تن از مخالفانش در 30 سال پیش همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت. جناب آقای لاهیجی، بفرمایید جامعه بین الملل تا به حال چه کارهایی برای روشن شدن حقیقت انجام داده؟
وقتی ما در مناسبات بین المللی در چارچوب سازمان ملل موضوع رو طرح می‌کنیم، می‌دونید که یکی از نهادهای سازمان ملل هم شورای حقوق بشر که در گذشته کمیسیون حقوق بشر بود و در کمیسیون پیشین و شورای کنونی، وقتی که نقض حقوق بشر در یک کشوری فاحش باشه و مستمر باشه، براش گزارشگر ویژه انتخاب میکنن. باری که طی 4 دهه گذشته به استثناء چند سال به طور مستمر درباره جمهوری اسلامی صورت گرفته، چند گزارشگر هم به ایران رفتن. علاوه بر این یک نوع رسیدگی دیگه هم هست زیر عنوان گزارشگران موضوعی، یعنی که درباره هر یکی از موضوعها و مفاهیم حقوق بشر در حوزه بین المللی، آزادی ها و حقوق بشر، یک گزارشگر ویژه هم هست که او وضعیت اون آزادی یا اون حق رو در همه کشورها مورد رسیدگی قرار میگیره. به اینا میگن گزارشگران موضوعی. به خاطر همینم از حتی پیش از کشتار بزرگ سال 67، یکی از گزارشگرهایی که درباره ایران مأمور شده بود، گزارشگر درباره اعدامهای فوری یا اعدامهای در حال غیر قضایی بود که اون عنوانی بود که درباره اون اعدامها در حال به کار گرفته میشد، ولی متاسفانه هرگز جمهوری اسلامی اجازه نداد که این گزارشگرها به ایران بروند و درباره اعدام‌های غیر قضایی و به ویژه درباره کشتار بزرگ سال 67 تأخیر کنند. هرچند که ما از دو گزارشگر ویژه درباره ایران، هم آقای گالیندوپول هم آقای کاپیتون، که تونستن چند بار به ایران، خواسته بودیم که درباره این موضوع هم تحقیق بکنند و از مقامات جمهوری اسلامی رو زیر سوال بکشند، اگر بشود با خانواده‌های بازماندگان دیدار کنن، که اونها هم در حد امکاناتشون یه تلاش ها کوشش های کردن، ولی بیش از این متاسفانه تا کنون اقدام دیگری از طرف سازمان ملل و نهاد حقوق بشری سازمان ملل معمول نشده.
اونطور که شما فرمودین، بنابراین جامعه بین الملل فقط به انجام تحقیق و تفحص اکتفا کرده، چرا جامعه بین الملل کار جدی تا به حال انجام نداده و از چه راه یا راههایی میتونسته جمهوری اسلامی رو وادار به پاسخگویی کنه؟
ببینید، وقتی که ما با یک جرم بین المللی سر و کار داریم که یکی از شقوقش که در اساسنامه روم در راستای تشکیل دادگاه جزایی بین المللی 21 سال پیش تصویب شد، جنایت بر ضد بشریت. بنابراین وقتی ما میگیم جنایت بر ضد بشریت، فقط یک جرم در چارچوب حقوق ایران نیست، یک جنایت، یک جرم بین المللی است. وقتی جامعه بین المللی با یک جرم بین المللی سر و کار داره، خب باید یک مرجع بین المللی تعیین بکنه. در مورد در واقع جنایت بین المللی در یوگسلاوی سابق ما دیدیم که یک دادگاه ویژه تشکیل شد، در مورد رواندا به همین صورت دیدیم، و خب الان هم که یعنی از حدود نزدیک به 20 سال پیش هم که دادگاه جزایی بین المللی تشکیل شده، منتها در اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی هست که صلاحیت این دادگاه ناظر به آینده است، و با توجه به این کشتار 67 نزدیک به 12-13 سال پیش از تشکیل دادگاه، تشکیل واقعی، یا منظورم تصویب اساسنامه نیست، تصویب اساسنامه 20 سال 10 سال پس از کشتار 67 بود، ولی تا موجبات تشکیل دادگاه فراهم بشه 2-3 سال هم طول کشید، ولی در هر حال دادگاه جزایی بین المللی کنونی صلاحیت حقوقی برای رسیدگی به جنایات کشتار بزرگ سال 67 رو نداره. تنها راهی که میمونه این استش که به همون صورتی که در مورد یوگسلاوی عرض کردم، در مورد رواندا عرض کردم، یا در مورد لیبریا، شورای امنیت سازمان ملل یه دادگاه ویژه تعیین بکنه، تشکیل بده برای رسیدگی به کشتار بزرگ سال 67. میدونید از 5 عضو دائمی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین اساساً عضو دادگاه بین‌المللی نیستن، بنابراین مخالف با تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی. من خیلی نمیگم محال میدونم، ولی خیلی بعید میدونم که یک روزی یک توافقی، چون میدونید حق وتو هم دارن دیگه، یک توافقی صورت بگیره که بخواهن برای رسیدگی به این جنایت بزرگ یک دادگاه ویژه بین‌المللی تشکیل بدن.
بنابراین جامعه بین الملل به این عنوان که قوانینش عطفه به ما سبق نمیتونه بشه، میتونه شونه خالی کنه از تحقیق در مورد اعدام های دهه 60.
به طور کلی میبینید توجه داشته باشید که در زمینه حقوق بشر تمام این قطعنامه هایی که درباره ایران، درباره کشورهای دیگه، درباره اسرائیل صادر میشه، میدونید که اینها ضمانت اجرا نداره، برای اینکه تنها مرجعی که میتونه به تصمیمات سازمان ملل ضمانت اجرا بده شورای امنیت. بنابراین این قطعنامه ها، این تصمیم ها یک مقدار حالت، یعنی یک نوع الزام اخلاقی برای اون دولت به وجود میاره، ولی اون دولت رو مجازات نمیشه کرد. بنابراین تمام این قطعنامه هایی که این سالها گرفتیم، خب میبینیم که جمهوری اسلامی متاسفانه به اونها تأثیر و اثر نمیدهد. در مورد کشتار 67 هم همینطور، در برخی از گزارش های سازمان ملل، یعنی همین گزارشگرها، راجع به این موضوع صحبت شده، ولی خب جمهوری اسلامی که خب همینجاست که یه مقدارم به کار بردن عنوان ناپدید شدگان قهری باید یه مقداری در حال با تأمل برخورد کرد، برای اینکه جمهوری اسلامی نه فقط منکر کشتن اینها نیست، بلکه خب میگوید که اینها مستحق اعدام هم بودند. تنها موضوعی که خب تا الان حاضر نشده این هستش که محل دفن اونها رو نشون نمیده و از این نظر است که میشود گفت که اونها مشمول تعریف ناپدید شدگان قهری هم میشوند. در غیر این صورت اینها کسانی بودند که دستگیر شدند، در دادگاه انقلاب محاکمه شدند، محکوم به حبس شدند، بعدا با فرمان خمینی تمام اینها رو کشتند. بنابراین جمهوری اسلامی اگر بخواهد در حال حداقل مسئولیت های خودش در چارچوب گزارش های گزارشگران ویژه ایران ترتیب اثر بده، این هستش که بله مثلا در همون چارچوب قوانین ایران هم یک کمیسیون تحقیق تشکیل بده برای رسیدگی به این جنایات. ولی میدونید که مسئولان این جنایات الان یکیشون رئیس قوه قضاییه است، یکیش چندی پیش پور محمدی وزیر دادگستری بود، و جمهوری اسلامی بنابراین حاضر نیست به هیچ وجه در این زمینه برای خودش مسئولیت قائل بشه تا بخواهد در حال به گزارش ها یا قطعنامه های مراجع بین المللی و سازمان ملل ترتیب اثر بده.
چرا جمهوری اسلامی محل دفن اعدام شدگان رو نشون نمیده؟
برای اینکه جمهوری اسلامی اصولاً فکر میکنه که اینها دشمنان رژیم بودند و مستحق مرگ بودند، و بنابراین شما این اواخر لابد صحبت های علی رازینی که اون هم یکی از همین مسئولان این جنایت بزرگ هست شنیدید که او گفتش که در جریان حمله سازمان مجاهدین به ایران که همون در حال زیر عنوان فروغ جاویدان یا هرچی دیگه، که شاید اون هم یک بهانه بود برای دامن زدن به این کشتارها، ادعی رو که دستگیر کرده بودن گفت خمینی دستور داد که بلافاصله اینها رو اعدام کنید. یعنی حتی چهار کنوانسیون ژنو درباره اسرای جنگ، یعنی که اونها در جریان جنگ دستگیر شده بودن. یعنی جمهوری اسلامی وقتی اسیر جنگی رو بلافاصله اعدام میکنه، کاری که رژیم های فاشیستی هم لااقل جرأت نمیکنن بگن بکنن و بعدم اقرار کنن، چه انتظاری دارید که کسی رو که اعدام کردن بعدم بیان جنازه اونها رو تحویل خانواده هاشون بدن یا محل قبر اونها رو نشون بدن؟
آیا برای پنهان کردن تعداد اعدام شدگان نیست؟
مسلم برای شاید یکی از عللش همین کوچک کردن صورت مسئله باشه، ولی خب با توجه به اینکه همونطور که خدمتتون عرض کردم سوابق این جنایت در بایگانی دادگاه انقلاب وجود داره، برای اینکه چین ها کسانی هستند که دستگیر شده بودند در ارتباط با سازمان های سیاسی، منتها چون اتهام های سنگینی نبود، یعنی مثلا در عملیات مسلحانه شرکت نداشتن، محکوم به حبس شده بودن. 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال بود که در زندان بودن. بعدن یک بهانه‌ای که شاید علت اصلیش هم همون درگیری در ارتباط با حمله سازمان مجاهدین بود، به دستشون اومد که از خمینی یه حکمی بگیرن برای پاکسازی زندان ها و خیلی جالبه که حالا اگر تمام هواداران مجاهدین رو به این بهانه ریشه‌کن کردند و همشون رو کشتن غیر از معدودی که لابد توبه کرده بودن، حتی موضوع رو به گروه های چپ هم که اصلا دخالت در این عملیات مسلحانه نداشتن، این پاکسازی رو تسری دادن. و اینجاست که این تعریف دقیقا همون تعریفی است که در اساسنامه تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی از جنایت بر ضد بشریت شده. و اینجاست که ما تأکید میکنیم که چون این عنوان در باره این جنایت بزرگ مصداق داره و جنایت بر ضد بشریت مشمول مرور زمان نمیشه، این به معنی نیست که یک روزی به این جنایات رسیدگی نشه و مسئولان اون حالا زنده یا مرده معرفی نشند، اگر هم از مجازات به لحاظ مرگ کار بکنند، ولی در حال مجازات تاریخ و نظر تاریخ درباره اونها خواهد بود و یک روزی مشخص خواهد شد که چه جنایت بزرگی توسط اونها درباره زندانیان سیاسی و خانواده های اونها صورت گرفت.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای الهی‌جی.